آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوانی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان پاک رو
باید تو هم باشم.
سلام علیکم جناب آقای تیوان. سلام
میکنم وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گزارش دیگر از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه ی عزیزه ایستایی ما رو میشنم.
تئاتر.
دوستان عزیز سلام. بهمن ماه 94، گفتگوی ما را از خانه هنرمندان ایران، تماشاخانه استاد انتظامی خواهید شنید. نمایش پینوکیو و کارگردان این اثر شیما عرب.
سلام عرض میکنم به همه اهالی تیوال، روزشون بخیر.
یه ذره همچنین لول صدا رو باید ببریم بالاتر که بتونیم بهتر شنیده بشیم. خانم عرب، از انتخاب این متنی که توسط فریبرز کریمی نگاشته شده بفرمایید و اساساً چرا به یک بازخوانی مجدد از پینوکیو علاقه‌مند شدید؟
سال 92 بود که من بعد پایان‌نامه کارشناسیمو میدادم و یه تعداد از بچه ها دور هم جمع شده بودیم که یه اتاق فکری با هم دیگه داشته باشیم و کلن فکر کنیم که میخوایم روی چه طرحی کار کنیم، چه کاری انجام بدیم. خط اصلی چیزی که برای من جذاب بود قصه‌های پریان بودن، قصه‌های پریان مدرن، شن قرمزی، پینوکیو، حالا هم به خاطر مفاهیمی که میتونستم بنا به جامعه امروز از توشون استخراج کنم، هم بابت فضای فانتزی که داشتن و کلن همیشه این فضای فانتزی خیلی برای من جذاب بوده و هست. و اینکه روی قصه های مختلف حرف زدیم، در نهایت جذاب بودن موضوع دروغ در داستان پینوکیو باعث شد که ما جذب این داستان بشیم. طرح اولیه رو احسان عرفانی پیشنهاد کرد و در نهایت طبق طرحی که احسان عرفانی پیشنهاد کرده بود، فریبرز متن بازخوانی شده ای از داستان پینوکیو نوشته کارلو کلودیو نوشت. و جذابترین هم موضوع دروغ بود که ما احساس کردیم که اون چیزایی که ما مد نظرمون هست با توجه به نگاهی که داریم الان به دروغ توی جامعه الان، میتونیم روی این داستان پینوکیو مانوف بدیم، روش شیطنتایی بکنیم و در حین اون فضای فانتزی و پر از تصویری که میسازیم حرفمون رو هم بزنیم.
خب در جشنواره دانشگاهی سال 93 بسیار هم پرفروغ ظاهر شد اثر شما. از این بگذریم، یه مقداری نزدیک بشیم به این که شما فرمودید داستان‌های پریان. توی این قصه‌ای که شما هم ترتیب دادید، پری قصه ما یک مقداری فرق می‌کنه با تمام پری‌هایی که برای ما یک بعد تقدس دارن. هدفتون از این اتفاق و استفاده از این مزامین برای حذف تقدس بود از نگاه مخاطب و این آشنایی زدایی بود؟
آشنایی زدایی که بود، ولی کلا در مورد پری من توضیح بدم چون خیلی برای خیلی از آدم سوال هست. ما تقدس زدایی از پری نکردیم، چون در واقع پری همون فیریه و پری یک موجودیه با قابلیت‌های انسانی، صرفا یک سری توانایی جادویی داره. حالا در زبان ما بعضی وقتا فرشته ترجمه میشه. فرشته آره برای ما حالا بک مذهبی داره و تقدس رو یادآوری میکنه، ولی خب در واقع تو داستان‌های اصلی هم حالا درست ما همیشه پری‌ها رو توی یک جایگاه راهنما، موجودات خوب مثبت میبینیم، ولی هیچ موقع تقدسی خیلی بهشون نسبت داده نمیشه. ولی ما اومدیم پری داستانمون رو خیلی بری از بدی‌ها و اشتباهات ندونستیم، یعنی خیلی به نگاه انسانی تری نسبت بهش داشتیم. آره یک انسانیه که ولی قدرت جادویی هم داره، یک انسانیه که مثل همشون میتونه خطا بکنه، ولی از شاید بعد روزگار یک قدرت‌هایی داره که به واسطه اون قدرت‌ها میتونه تو سرنوشت یک سری از آدم‌ها تاثیرگذار باشه. این بابت پری.
یه مقدار بازی‌ها به سمت فانتزی شدن میره، از این اتفاق برای شنوندگان ما بفرمایید.
جنس بازی ها قرار بود که فانتزی باشه، ولی فانتزی متفاوت از فانتزی کودکانه. فانتزی جدا از این که بخوان خیلی اغراق زیادی داشته باشن، یک فانتزی که ما برای به تصویر کشیدن اون فضاهایی که مد نظرمون هست، فضایی که ویژه قصه های پریان هست باشه و از اونها استفاده بکنیم. و خب توی انتخاب بازیگرام کلا خیلی به این دقت شد که از لحاظ بدنی، از لحاظ میمیک و بیانی این ویژگی‌ها داشته باشن یا جنس فانتزی ها رو تجربه کرده باشن یا حداقل بشناسن که فانتزی که توی کارتون اتفاق میفته، تو انیمیشن اتفاق میفته، توی تئاتر کودک یا حالا تئاتر فانتزی بزرگساله چی هست. و حالا خدا شکر توی اون کمترین مشکل رو داشتیم.
عده‌ای از مخاطبین در ذیل برگه شما در تیوال نوشتن که بازی‌ها بود نداره و بازی‌ها خیلی سطحی اتفاق میفته، عمیق نیست. این تعمدی بوده یا نه؟
به نظر من، اتفاقا خوندم این نظراتو، به نظر من شاید چیزی که تو ذهنشون بوده و اینجوری بیان شده اینه که شخصیت پردازی ها شاید عمیق نیست. میدونین شاید اونها دارن یک عالمه کاراکتر رو میبینن. 10 تا بازیگر داریم و 12 تا صحنه داریم، یعنی ما داریم به کمک کاراکترهای مختلفی که اینها در مسیر پینوکیو قرار میگیرن اون روندی که مد نظرم بوده رو نشون میدیم. نه فرصتش رو داریم که خیلی بهشون بپردازیم، که حالا ببینیم خیلی وارد بشیم که حالا چقدر ژپتو زندگی شخصیش چگونه بوده یا پری حالا جدا از این توی یک داستان دیگه ای چگونه بوده. در جهت پینوکیو بودن همشون و خب تعداد خیلی زیاده و ما برای ساختن فضاها ازشون استفاده کردیم. اشترام را پذیره که تو خیلی از موارد میبینیم که آره شاید ما خیلی وارد یک شخصیتی نمیشیم، وارد اون جزئیاتش نمیشیم و احساس کردیم که نیازی نداریم بهش.
حالا شانس آوردیم فراستی ننوش بگه مقواست. از طراحی صحنه برای شنوندگان رو بگید. صحنه شما به گونه‌ای هست که ثابته اما توش اتفاقات زیادی میفته. ما همزمان کلاس درس و درش میبینیم، سیرک رو میبینیم و و و و از این اتفاق و این خلاقیتی که حالا توسط جناب نصر اتفاق افتاده بفرمایید.
خیلی برای من مهم بود که طراحی صحنه کار کاربردی باشه و اینکه در واقع میزانسن هایی که وجود دارن همه در استفاده از اون دکوری که داریم باشه. خب خیلی سخت بود داشتن همچین دکور تو هر مرحله، هم توی مرحله پایان‌نامه، هم توی جشنواره دانشگاهی، هم توی اجرامون که اصلا به واسطه همچین دکوری در واقع ما 2 سال اجرامون به تعویق افتاد و خب به هر حال کس دیگه نمیتونست جز ما همزمان اجرا بره با ما، ولی نیاز داشتیم بهش به خاطر اینکه ما می‌خواستیم یک سری فضاهای ماجیک جادویی رو بسازیم، یک دکوری می‌خواستیم که به قول شما این امکان رو به ما بده که با یک سری المان‌هایی که بهش اضافه میشن تداعی یک مکان‌های مختلف بشه و اینکه کاربردی باشه خیلی خوب مهم بود. و توی مرحله‌های مختلف تمرین‌ها نیمان از حضور داشت که این جزئیات رو از من می‌پرسید و در واقع به این طراحی رسید.
حالا یه اتفاقی که توی صحنه شما و طراحی لباس میفته اینه که ما صحنه سفید رو باهاش روبرو هستیم و کثرت شخصیت هایی که وارد داستان میشن با لباس سفید میان، به جز شخصیت های اصلیمون که 3-4 تا بیشتر نیستن، بقیه با لباس سفید میان. این اتفاق و این ایده از کجا اومد؟
رنگ صحنه اولی توضیح در موردش بدم که ما توی اولین اجرایی که از پینوکیو داشتیم که همون اجرای پایان‌نامه بود رنگ صحنه‌مون قهوه‌ای بود و منطقی که اون موقع دنبالش بودیم این بود که تداعی چوب داشته باشه، حالا هم به واسطه نجار بودن ژپتو هم به خاطر کلا جنسی که پینوکیو داره، ولی احساس کردیم که بقیه رنگ‌ها روی اون رنگ قهوه‌ای که می‌خواستیم تداعی چوب رو بکنه خیلی خودشون رو نشون نمی‌دادن، یک فضای گرفته ایجاد میکرد و تداعی اون چیزی که مد نظر ما هم بود رو نمیکرد. که بعد به تغییر رنگ فکر کردیم و اولین رنگی که از اون موقع به ذهنم رسید سفید بود، به خاطر اینکه رنگ سفید خیلی کمک میکنه که اون فضای پریانی، اون فضایی که داره این در واقع مکعب و این زوزنقه رو جدا میکنه از سالن، میگه که اونجا یک اتفاقات دیگه‌ای داره میفته. رنگ سفیدی امکان رو به ما میداد و اینکه کمک میکرد که رنگ‌هایی که ما داریم یا المان‌هایی که داریم روی همون سفید پوشا توی این فضا بیشتر دیده بشه. سفید پوشامون که توی صحنه‌های مختلف نقششون تغییر میکنه و المان‌هاشون هم تغییر میکنه، سفیدی رنگ لباسشون به خاطر این بود که اونها هویت فردی ندارن، هر جایی که قرار میگیرن بنا به اون فضا و اون حالا اکثرا ظلم و دیکتاتوری که براشون وجود داره نقش اونجا رو میپذیرن. تنها جایی که ما میبینیم که اونها در واقع یکم فضا براشون آزاد میشه و به خودشون نزدیک میشن و ما داریم نتیجه اون سرکوبا رو میبینیم تو شهر خوشیه، که اونها در اثر خوشی های خیلی زیادی که دارن و اون حرص و طمعی که توی اون لذت ها دارن و غرق میشن بعد تبدیل به الاغ میشن. جاهای دیگه میخواستیم که این بی‌هویتی باشه و بعد بتونیم المان ها رو اضافه کنیم.
آخه یه اتفاق جالب دیگه که میفته، ما با یک سری شخصیت واقعی روبرو هستیم، در اینکه یهو دو تا شخصیت از ما یا سه تا شخصیت از کنارمش شما به صورت مجازی وارد صحنه میشن، مثل عروسک با فرمت های اینچنینی. از این اتفاق بفرمایید.
ما توی در واقع ما یک المان آب نباتی انتخاب کردیم برای شهر خوشی، حالا هم به واسطه اون رنگی رنگی بودنش و اون تصویری که کلا ماهیتا جذاب آب نباتات برای بزرگسالا، که اون باشه جایی که در واقع اونها میتونن اون حرص و طمعشون رو به واسطه اون شیی که از اونجا دریافت میکنن اقنا کنن. و یک سری لذت‌های رو انتخاب کردیم که خیلی نمادی بهشون بپردازیم. مثلا ما می‌بینیم یه نفر میاد با یه عالمه آب نبات چوبی و شروع می‌کنه با ولع خیلی زیاد اونا رو می‌خوره. یک نفری میاد و می‌خوابه، یعنی کلاً غرق میشه در خواب و خیلی افراطی اون کارو انجام میده. یه سری کاراکترها داریم مثل رئیس سیک، معلم مدرسه، که کاراکتر اونها با استفاده از المان‌های عروسکی به اضافه یک بخشی از دکور ساخته میشه. یعنی لطه‌ای که ما داریم که این امکان ما میده که ما بتونیم تصویری از بدن اون کاراکترها بگیریم با سر عروسکی، این تصویر ما میده که یک موجودی رو در اندازه خیلی غول‌پیکر ببینیم. و قصدی که توی این کار بود این بود که هر دو تا این کاراکتر، هم معلم مدرسه هم رئیس سی، کاراکتری هستن که در واقع خیلی قدرت دارن و از قدرتشون دارن در جهت اینکه آدم‌ها برای اونها یک موجودات رباتیکی‌ان که میان کارشون رو انجام میدن استفاده میکنن. و ما می‌خواستیم این تغییر اندازه رو حالا توی صحنه مدرسه، ما حتی می‌بینیم یک بدنای کوچیکی هم برای بچهای مدرسه درست شده که در قیاس با اون اندازه معلم مدرسه خیلی این به صورت اغراق شده موقعیت قدرتی اینا رو به نمایش بذاریم. توی صحنه سیرک هم از حرکت در واقع اون شعبده بازی که دارن در واقع شعبده بازی میکنن، ولی ما نشونه ای از تفرح نمیبینیم توی حرکت اونها. این تحت سلطه بودن این موجودات رو خواستیم نشون بدیم.
خب حالا یه نکته توی نمایش شما هست و اون این که در تقریبا انتهای نمایش ما مواجهیم با این که پری باید برود و یک چوب دیگری بیارد. چرا باید اصلا این عروسک تخریب میشد؟ چرا بعد از بین میرفت؟ این نگاه شما برای از بین رفتن این عروسک یا پینوکیو، یک قصه ای که شما دارین و حالا گشتن دنبال یک متریال دیگری برای ساخت یک پینوکیو جدید چی؟
دلیل منطقیش توی نمایشنامه اینه که ژپتو عروسک سازه و یا علما عروسک ساخته و از همون ابتدای داستان میفهمیم که دیگه نمیخواد عروسک بسازه، اون دنبال یه پسر واقعیه. و وقتی متوجه میشه که حالا به واسطه اشتباهی که پری انجام داده این تبدیل پسر واقعی نمیشه، میدونه که اونو نمیخواد. اما اینکه ما تصمیم گرفتیم که ببینیم که پینوکیو در صحنه آخرمون چه اتفاقی براش میفته، یه تعمدی بود برای اینکه شاید توی موقعیت قرار بدیم تماشاگر رو که یه کاراکتری مثل پینوکیو که دروغ نگفت از ابتداش و دروغگو نبود، ولی خب یک سری عوامل باعث شد که دروغ بگه و بابت اون اشتباهی هم که توی دماغش بود خودش هیچ تقصیری نداشت و در واقع موجودی بود که از ابتدا بدون هیچ تقصیری پیش رفت، بدترین بلا براش اتفاق افتاد. یعنی یه قدرت دیگه‌ای میتونست که به راحتی اینو جهت بده به سمت اینکه این آدم بشه یا اینکه نه همین اتفاقی که ما دیدیم براش بیفته. یکم خواستیم که روی این اغراق بکنیم و روی جریان این که کلن این برعکسه، این جریان در جریان بزرگ شدن دماغ پینوکیو توی نمایش ما برعکسه. یکی از چیزاش این بود که خب الان ما کاراکترهای دیگه که داریم میبینیم توی داستان، ژپتو، پری، گربه، روباه و بقیه، هیچ کدوم بری نیستن از بدی، یا هیچ کدوم ما هیچ نشونه ای نمیبینیم که ضمانتی کنه که اینها همیشه آدم های راستگویی هستن، همیشه درست عمل میکنن، ولی دماغاشون سر جاشه، هیچ مشکلی براشون پیش نمیاد. و خب این مشکلات برای پینوکیوی پیش میاد که از ابتداش دروغ هم نمیگه، داره راست میگه. و چیز دیگه ای که توی ذهن خود من بود اوایلش این بود که دوست داشتم یه وقتایی به جای اینکه فکر کنیم که یک کسی داره دروغ میگه، به این فکر کنیم که چرا داره دروغ میگه. شاید اون چراییه مهمتر باشه، حتی شاید چراییه چیزی باشه که در واقع به خود اون ربطی پیدا نکنه.
پس یک نگاه جامعه شناختی در این اتفاق و در این نقطه نهفته است.
آره، و ولی میخواستیم که فرم به نمایش گذاشتنش در واقع فانتزی باشه، شاید یه جاهای نیاز داشتیم از زهرخندها استفاده کنیم.
خب حالا واقعا شیما عرب دنیا و جامعه خودمون اینگونه میبینه که رو صحنه داره اجراش میکنه؟
خیلی نزدیک به این چیزی که دارم اجرا میکنم میبینم. آره.
و برای سال پایانی شما در سال 93 خب در 6 بخش برای این نمایش هم کاندید شدید و حالا در بخش‌هایی هم جایزه گرفتید. چرا انقدر طولانی شد تا به اجرا رسیدید؟
ما همون سال به واسطه همون جشنواره و برگزیده شدنمون در واقع قول اجرا توی سالن انتظامی خوانندگان داشتیم، ولی کلاً خب شرایط دکور ما شرایط لازم و برای اجراهایی که توی سالن انتظامی خانه هنرمندان میرن رو نداشت و کلاً من روز اختتامیه حتی تعجب کردم که چی شد که در واقع نمایش ما برای این سالن انتخاب شد. که اومدیم معرفی کردیم و پیگیری که کردم، مشکل این بود که خب خیلی متقاضی بود برای این سالن و به من پیشنهاد این حتی داده شد که اگه توی سال 93 میخوام اجرا برم میتونن 9 شب رو در اختیار من بذارن که من 18 تا اجرام رو در واقع توی 9 شب برم. و خب من چون اولین اجرام من بود و خب خیلی برام مهم بود که نتیجه کار بچه های گروه که واقعا بچه های بی نظیری هستن خوب دیده شه و واقعا نیازمند زمانه توی اجرا عموم، احساس کردم که اون گزینه خوبی نیست و صبر کردن رو انتخاب کردم که تا سال 94 صبر کنم. حالا چند باری هم تایممون تغییر پیدا کرد دیگه، هر بلایی که ممیه بود اومد، ولی خب در نهایت این تایم 15 شب به همون اختصاص داده شد که خب خیلی هم گرچه که تایم سختی بود و بلافاصله بعد از جشنواره تئاتر فجر همزمان با فیلم فجر و در ادامه موسیقی فجر، ولی خب تا الان خدا رو شکر به واسطه تماشاگر خوبی که داشتیم و تلاش بچه های گروه خیلی جای خوبی پشت سر گذاشتیم و چیزی بوده که برای دیگران هم خیلی چشمگیر بوده گویا. امیدوارم در ادامهش هم همین جور باشه، یه جورایی مطمئنم هستم که خب خوب پیش میره. همین.
برای سخن پایانی با شنوندگان عزیز ما در خانواده بزرگ تیبال اگر صحبتی دارید بفرمایید.
همه دوستان دعوت میکنم به دیدن نمایشمون. ما تا 30 بهمن ساعت 7:30 شب سالن انتظامی خانه هنرمندان اجرا داریم. 3 روز آخر ما یعنی 28، 29، 30 چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه 2 اجرای میشیم، 1 سانس 5:30، 1 سانس 7:30 که منتظرشونیم و اومدنشون خیلی ما رو خوشحال میکنه.
از شما سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که همراه ما یعنی تیم آوای تیوال هستید. تا آوای بعدی که من رسول حسینی در خدمتون باشم، دمتون گرم باشه و غمتون کم. خدا نگهدار.